حوزه بخش سرمایه‌گذاری در عملیات ماینینگ اون قسمت، ولی تا امروز بانک مرکزی هیچ چارچوب مشخصی رو در این حوزه تعیین نکرده، ضمنی که وزارت نیرو هم اخیراً ورود کرده.
برخی کارشناسا بر این باورن که با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک‌های خارجی، میشه از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کرد.
خب همونطور که شنیدید، گزارشی بود درباره قطع برق مزارع استخراج ارزهای مجازی که 100 هزار سرمایه گذاری هم توی کشور صورت گرفته. در این باره شما شنوندگان به ویژه کارشناسان این بخش هم برامون نظرتون رو پیامک کنید به 30600.
این پیک بامدادی است.
خب همونطور که میدونید، ما از روز دوشنبه شاهد دور جدیدی از تحریما بودیم که دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد. تحریم هایی که شامل مقام معظم رهبری و بیت ایشون هم میشه. اینکه این تحریم ها در 48 ساعت گذشته چه تأثیری روی بازار داشته و کارشناسان چه تحلیلی درباره اثرگذاری اون داشتن، سوالی هست که میخوام از همکارم سید مهدی جعفری در استودیو بپرسم. آقای جعفری، اول از تحلیل ها بگید و اینکه رسانه ها چی گفتن درباره این تحریم ها؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. ببینید، ما معمولا تو این موارد با دو نوع در واقع تحلیل تو رسانه ها مواجه هستیم. دسته از تحلیل ها هستن که کاملا مغرضانن و جهت دارن.
بله.
و معمولا هم روی فکت و سندی ارائه نمیشن، یعنی صرفا روی اغراض بنا میشن که حالا ما کاری به اونا نداریم. دسته ای هم هستن که در واقع تحلیل هایی هستن که روی سند و فکت و اصطلاحا روی آمارهای زمینی در واقع این تحلیل رو انجام میدن. که حالا یه فردی هم هستش که من دیدم دیشب بی بی سی باش مصاحبه کرده بود،
طراح
بله، آقای ریچارد نیفیو، که طراح تحریم های علیه ایران در دولت آقای اوباماست، یعنی یه دشمنیش ثابت شده است. ایشون میگه که تحریم های جدیدی که در واقع دولت ترامپ داره علیه ایران وضع کرده چیز جدیدی نداره و در واقع تکرار همون تحریم هایی هستش که ما در دولت اوباما این کار انجام داده بودیم و در واقع چیز دیگه برای دولت آمریکا نمونده که بخواد تحریم کنه. صدایشون رو میشنم بعد در خدمتون هست.
من فکر میکنم در سال 2013 که ما تحریم هایی رو علیه رهبری ایران اعمال کردیم، مثلا میدونی اون صندوق هایی که فکر میکردیم مستقیما ارتباط دارن با رهبری ایران، شرکتی که مستقیما ارتباط دارن، نگاه میکردیم به حساب های اینا، میدیدیم که میلیاردها دلار پول در اون زمان توسط این نهادها در گردش بودن که میتونستن تحت تاثیر تحریم ها قرار بگیرن. اما فکر میکنم الان موضوع اینه که این تحریم ها زمان ماه نوامبر سال گذشته، ماه نوامبر دوباره مورد تحریم قرار گرفته. برای همین فکر نمی‌کنم الان تحریم‌هایی که شده دوباره بتونن همون کار رو دوباره، همون تحریم‌ها رو دوباره بازسازی بکنن که ماه نوامبر اعمال شده بودند.
دقیقاً در خیلی از موارد مثلا گفته میشه که فلان نهاد رو آمریکایی‌ها می‌خوان تحریم بکنن، ولی می‌بینیم که همون نهاد یا بخش‌هایی از اون در گذشته یا افرادی از اون در گذشته تحریم شده بودند. آیا این اتفاق‌هایی که داره رخ میده میتونه ابعادی تبلیغاتی و سمبولیک هم داشته باشه؟
بله، این دقیقا نکته هست که من دارم میگم. من فکر میکنم اگه ما نشنویم که مثلا خزانه داری آمریکا فردا یا پس فردا بیاد یک افشاگری مالی خیلی بزرگی درباره نهادهای ایران بکنه، این تحریمایی که الان دارن اعمال میکنن تحریمایی هستن که در گذشته هم اعمال شده بودن. و این نکته خیلی خاصی درباره دولت ترامپ میرسونه. اون تحریمایی که اینا از زمان اوباما به ارث بردن و بعد دوباره به مرحله اجرا گذاشتن، تحریمایی بودن که از قبل اقتصاد ایران رو هدف قرار داده بودن. بنابراین بیش از این نهادها و شرکت‌ها و افرادی نیستن که بیش از این بتونن مورد تحریم قرار بدن. بنابراین می‌بینید که اصلا دیگه جایی نموده که اینا تحریم نکرده باشن.
خب این صحبت‌های آقای ریچارد نفیو بود که طراح در واقع تحریم‌های دولت اوباما علیه جمهوری اسلامی ایران بود. باشم فرصت نیست، ما از این تحلیل‌ها تو جمهوری اسلامی هم داشتیم. آقای رئیس جمهور هم بارها روی این نکته تاکید کردن که تموم شده در واقع تحریم‌ها و در واقع اون چیزی که دولت اوباما ترامپ داره علیه ایران وضع میکنه در واقع تکرار همون تحریم‌های قبلی هست و دیگه اینا به ته خط رسیدن و دارن همه اون چیزایی که قبلا تحریم کرده بودن انجام میدن. ما یه تحلیلی هم داشتیم که روی همین استنادات و همین روی همین واقعیت‌ها بنا شده. و رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کردن که آغاز شده در واقع شکست دولت اوباما ترامپ در مقابله با در جمهوری اسلامی.
بدانید که اون چه که امروز دشمنان علیه جمهوری اسلامی به یک صورت و علیه امت اسلامی به یک صورت منتها ظهور دشمنی ها نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر، اونچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام میدهند این نفسهای آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی است.
فقط یک جمله دیگه هم بگم چون فرصت تموم شده. صندوق بین‌المللی پول هم گفته که از سال آینده تمام تحریم ها فشارش تخلیه میشه و از سال 2020 در واقع رشد اقتصادی ایران شروع خواهد شد.
ممنون از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. مردم ایران روز خوش.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل. یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت‌های با شکوه، چینی پردیس، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پردیس، همراه روزهای خاطر انگیز.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه. دروم 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 دروم. من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم. نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
من یه مادرم، مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارن، اونا میدانن که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدن.
ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
لحظات سوگاهیتون پر از شادی و انرژی باشه. انشالله 8:41 دقیقه است. دعوت میکنم روی خط ورزش رو به طور زنده با اجرای همکارم ایمان آرزه بشنوید.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. من ایمان آرزو هستم، اونچه که از این لحظه تا حوالی ساعت 9 شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران. امروز احسان زاره تایید کننده است. احسان رفیع صدا بر. بریم سراغ فوتبال ایران. آخرین اخبار از سرنوشت نیمکت پرسپولیس میگه مذاکرات استانبول بی نتیجه موند و دیشب مدیران باشگاه پرسپولیس، مدیر عامل و دو عضو هیئت مدیره برگشتن به تهران و تصمیم گیری به تهران موکول شد. بعد از خروج آقای عرب و دو عضو هیئت مدیره پرسپولیس از هتلی در استانبول و البته صحبت نکردنشون با خبرنگاران، کاررا و لیمونس یونانی هم هتل رو ترک کردن تا معلوم بشه که نتیجه حاصل نشد. الکساندر نوری هم که دیروز از گزینه‌ها خارج شده بود. آقای کاررا ایتالیایی با خبرنگاران صحبت نکرد، اما لیمونس یونانی بعد از خروج از هتل محل مذاکره در حضور خبرنگارانی که دو جمله صحبت کرد، گفت شناخت خوبی از ایران پیدا کردم در مذاکره با مدیر عامل پرسپولیس و البته صحبت مالیشون گفتی که هنوز مطرح نشده. یحیی گل محمدی چهارمین خریدش رو هم در فصل نقل و انتقالات انجام داد. فرشاد محمدی مهر مدافع فصل گذشته استقلال که درخواست جدایی هم داشت باشگاه استقلال، با نظر یحیی گل محمدی اومد و به تیم شهر خود رو پیوست و بعد از سید مهدی رحمدی، فرشاد فرجی و فکر می‌کنم علیرضا رضایی که خرید سومشون بود، علیرضا رضایی بشه چهارمین خرید تیم فوتبال شهر خود رو در رقابت‌های لیگ برتر 19. رضا ناصحی، اکبر صادقی، شهری، امین قاسمی نژاد، حسین مرادمند، یونس شاکری، سعید صادقی، علی نعمتی و حسین مهربان هم با تیم فوتبال شهر خود رو تمدید کردند. شاید جذابیت‌های فصل نقل و انتقالات فوتبال کشورمون همین خبرها باشه که مردم هم طبیعتاً خیلی پیگیر این ماراتون جذاب جابجایی در فوتبال کشورمون هستن. دیروز تو همین برنامه همین حوالی ساعتی اعلام کردیم که موسی کولیبالی با تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان تمدید کرد. خبری بود که به نقل از سایت خود باشگاه نفت مسجد سلیمان منتشر شد و ما هم اعلام کردیم، ولی دیشب فولادی‌ها یک عکسی رو منتشر کردن که یکی از پیراهن‌های فولاد دست موسی کولیبالیه و اعلام کردن که بازیکن و مدافع سابق، حالا دیگه باید بگیم سابق، نفت مسجد سلیمان قرارداد دو ساله بستن. کولیبالی هم بعد از امضای این قرارداد گفته میدونم کجا اومدم و هوادار فولاد چه انتظاری از من دارن. مهدی محمدیاری مهاجم فصل گذشته سپیدرود رشت با قرارداد یک ساله راهی ماشین‌سازی تبریز شد. محمدیاری 19 ساله سابقه بازی در تیم دوم باشگاه نایمیخن هلند رو در کارنامه داره. تمرینات نساجی از امروز در تهران آغاز میشه برای فصل جدید از ساعت 18 در ورزشگاه کارگران تهران به مدت 5 روز با حضور هم مالکیت جدید و هم محمد رضا مهاجری سرمربی جدید. در پی اختیار فدراسیون مبنی بر تجهیز ورزشگاه‌های لیگ برتر برای استانداردسازی هرچه بیشتر بازی‌ها، مسئولان قائم شهری در چند روز اخیر دست به کار شدند برای ترمیم ورزشگاه قدیمی شهید وطنی قائم شهر، ورزشگاهی که گرچه ترمیمش آغاز شده اما گفته میشه روندش خیلی کند داره پیش میره و این نگرانی رو ایجاد کرده که شاید این ورزشگاه نتونه در آغاز لیگ 19 هم میزبان بازی‌های خانگی نساجی باشه. مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در فصل جدید از آمادگی کامل ورزشگاه آزادی خبر داده. آقای کریمی در مورد ورزشگاه دیگه هم گفته تا 15 روز آینده عملیات پوشش سقف طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان به پایان میرسه. در ورزشگاه بوشهر هم نصف 15000 صندلی تکمیل شده. امسال ورزشگاه 7000 نفری اسلام شهر هم میتونه میزبان بازی تیم‌های تهرانی باشه. خیلی متشکرم که همچنان شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. برنامه که هر هفته شنبه تا پنج شنبه از همین شبکه رادیویی 8:40 دقیقه تا 9 صبح تقدیم حضور شما شنوندگان میشه. آیان پهلوان، اسماعیلی فر و مهدی پور بازیکنان تیم فوتبال زباهن بودند که برای سپری کردن دوران خدمت سربازی به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز رفتند. دیروز آقای سعید آذری مدیر عامل باشگاه زباهن در گفتگو با برنامه ورزش ایران در مورد بازگشت این سه بازیکنشون به تیم زباهن صحبت کرد که البته بخشی از صحبت‌های آقای آذری با برنامه ورزش ایرانه. با هم بشنویم، برمیگردیم همچنان روی خط ورزش ادامه دهیم.
این بازیکن های سابقه ما نیستن، این بازیکن ها در حال حاضر هم بازیکن زباهن هم بازیکن ها یک سال نیمه دیگه با زباهن قرار داد دارن. بله. و متاسفانه وقتی که رفتن خدمت با توجه، نمیدونم شما خدمت سربازی رو گذروندین یا نه.
بله بله،
زمانی که من خدمت میکردم و دوره جنگم بود سرباز ها رو اول خدمت میبردن آموزشی.
الان هم همین چون وجود داره دیگه،
چون آماده باید میشدن برای هر حال حضور تو جبهه و رزم. و فکر میکنم الان یه مقداری ردیه، مخصوصا توی باشگاه تراکتور سازی تغییر کرده. این بچه ها روزی که به تراکتور ملحق شدن بعد میرفتن آموزشی، ولی آقایون ها وارد تمرین کردن مستقیم و الان که خدمتشون تمام شده است و معادلاتی رو برای خودشون چیدن که ما اینا رو میفرستیم سخت برن آموزشی، بعد از آموزشی فصل نقل انتقالات تموم میشه و ما با اینا بازم قرارداد امضا میکنیم و یعنی این فصل واسه ما میمونه. در صورتی که اینجوری نیست، تراکتور تحت هیچ شرایطی حق نقل قرارداد مجدد با این بچه‌ها رو نخواهد داشت. بله. آقایون حتی روزی که این بچه‌ها رفتن اونجا، من این یکی تحقیقاتی که این یکی درست کردم، از تشکیل پرونده نظامی هم برای اینا خودداری کردن و این تخلفی بوده که اونجا صورت گرفته.
خب این بازیکنان که الان دچار ضرر زیان میشن که
من اینجا حقوق میگیرم که ندارم این بچه‌ها ضرر زیان بکنن. نه این بچه‌ها نباشکا زواهن. جالب‌ترین نکته این قضیه این هست که آیزون و زیتی مکالمه ای که با هم داشتیم گفت آقا آذری شما دانیاله بدین به ما، البته بخرن، یعنی دانیالو، یعنی حق ترانسفرش رو بدن، چون که نمیخواستن که تا ما اون دو تا رو آزاد کنیم. متوجه شدین؟
بله.
گویی مثلا این دو تا بچه تو زندانن و یکی رو باید گروگانی کنیم تا اون دو تا رو آزاد کنه. اگه قراره آزاد کنن و توانایی آزاد کردن اون دو تا رو داره، همین الان واسه تا ایشونو رها کنن بیان. من اینو آقای معتمد هاشمی،
بله،
ضعف شدید سازمان لیگ، مدیرانش و مدیران فدراسیون فوتبال میدونم. من بله. بازم برادران از آقای زونوزی خواهش میکنم با بازیکنای ما رو برگردونه و کارو به مجامع بین‌المللی فوتبال نکشه.
یعنی احتمال شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا نکنید.
من اگر فدراسیون فوتبال سه روز فرصت بدیم ما که حق ما رو بگیره بده. فدراسیون فوتبال اصلا گوشش بده کار این حرفا نیست. آقای کمیته تعیین وضعیتشون دو هفته پیش شکایت کردیم، یه رو نوشتیم به آقای دکتر حسن‌زاده ریاست محترم کمیته انضباطی، از آقای تاج‌سوار دوبار خواهش کردیم، مکاتبه کردیم، مهلتشون فردا تموم میشه.
بل.
من اگر کاری نکردن شک نکنین که به فیفا و AFC شکایت خواهم. این بچه ها الان در پادگان آموزشی سپاه در تبریز مشغول انجام قدم رو هستن، کلاخ پر و اینا. خب سطح آمادگی جسمانیشون رو بالا نگه میداره تا بیان.
بله، اونچه که به اتفاق شنیدیم بخشی از صحبت‌های آقای سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن در مورد آیان پهلوان، اسماعیلی فر و مهدی پور بود که برای خدمت سربازی به تراکتورسازی رفتن و قراره که به باشگاه ذوب‌آهن برگردن. این کشمکش بین باشگاه ذوب‌آهن و تراکتورسازی وجود داره. این بخشی از صحبت‌های آقای آذری بود در رابطه با لیگ قهرمانان و صحبت جذابی که آقای آذری داشتن. حتما میتونید به سایت ما یعنی radioiran.ir مراجعه بکنید، به قسمت برنامه ورزش ایران اونجا کامل هست و میتونید این فایل صوتی رو شنونده باشید. آقای آذری در رابطه با میزان آمادگی ست فوتبالیست هم توضیحات کامل رو دادن. روی خط ورزش و اما منهای فوتبال. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون 14 بازیکن هفته 4 لیگ ملت‌ها رو بدون تغییر برای حضور در هفته پنجم معرفی کرد. با تصمیم آقای کولاکوویچ، آقایان سعید معروف، سید محمد موسوی، میلاد عبادی پور، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، امیر غفور، محمد جواد معنوی نژاد، علی شفیعی، مسعود غلامی، علی اصغر مجرد، جواد کریمی، پوریا یلی، محمد رضا مؤذن و محمد رضا حضرت پور در سه بازی آخر ما در هفته پنجم و پایانی حضور خواهند داشت. تیم ما رسید به پلوفدیس بلغارستان و واسه مسابقه رو اونجا برگزار کنیم. جمعه هفته تا 18:30 دقیقه ایران سربستان، شنبه 8:22:10 ایران بلغارستان و یک شنبه 9:18:30 دقیقه ایران آمریکا. آمریکا که میزبان مرحله نهایی برای صعود به جمع 6 تیم برتر و حضور در شیکاگو. یه دونه برد می‌خوایم، ان شاءالله می‌گیریم، هر سه تاش هم می‌بریم. آقای امیر سرخوش مدال طلای رقابت‌های اسنوکر شش توپ آسیا رو تصاحب کرد. مرحله فینال دیشب بین سرخوش و بابر مسی از پاکستان برگزار شد و نماینده ایران موفق شد 7-4 پیروز بشه و نشان طلا رو به دست بیاره. سرخوش قبل از حضور در این مسابقات سابقه قهرمانی و نایب قهرمانی رقابت‌ها رو هم داشت. گویا ایدنی نماینده شطرنج ایران به عنوان سوم مسابقات آزاد بین‌المللی گوای هند رسید. ایدنی در دور پایانی مسابقات عصر دیروز موفق شد ادواردو ایتوریزاگا شکست بده این ورزشکار رو و در جای سوم قرار بگیره. شاید نکته جالب توجه عنوان سومی پویا ایدنی این باشه که پویا 8 امتیاز به دست آورد و هم امتیاز با نفر قهرمان در جای سوم قرار گرفت. بعد از اشتباه FIVB در اعلام صعود ایران به عنوان تیم اول به مرحله بعدی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، حالا فدراسیون هندبال همین اشتباه رو مرتکب شد و دیروز اعلام کرده بود که تیم هندبال ساحلی ایران بعد از قرارگیری در جایگاه سوم به رقابت‌های جهانی ایتالیا در سال 2020 صعود کرده، در حالی که ما درسته که سوم شدیم اما طبق روال و رسم دوره‌های قبل سهمیه رقابت‌های جهانی رو به دست نیاوردیم و مشخص شد که فقط فینالیست‌های یعنی قطر و عمان موفق شدن سهمیه رقابت‌های جهانی هندبال ساحلی رو در ایتالیا سال 2020 به دست بیارن و ما فقط در این مسابقات به عنوان سوم رسیدیم، سهمیه جهانی نگرفتیم. دیروز اسامی کاندیداهای انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری هم اعلام شد و ما با در واقع ما که عرض می‌کنیم یعنی انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری با 9 نفر برگزار میشه: سجاد انوشیروانی، محمد رضا آخوندی، عبدالکریم پورکیان، کوروش باقری، حسین رضازاده، شهرام عظیمی، فرشاد غزالیان، علی مرادی و نصرت الله آبدینی باید 16 تیر ماه با هم رقابت بکنن برای صندلی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری. البته طبیعتاً هر 9 نفر شاید در مجمع دایره ریاست نداشته باشن و نفراتی به نفع اون یکی کنار بره و نفرات کمتر بشن برای حضور در ریاست فدراسیون وزنه‌برداری. در آستانه برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد هم حضور حسن یزدانی قهرمان جهان المپیک میتونه جالب و جذاب باشه و هم اظهار نظرش. حسن یزدانی میگه هیچ وقت با رقابت‌های انتخابی مشکلی نداشتم، حتما جمعه با تمام توان و با احترام به کادر فنی در این مسابقات حضور پیدا میکنم و تلاش میکنم برای کسب دوبندی تیم ملی کشتی آزاد. اصلا موسیقی معلومه، باید بریم سراغ فوتبال. در آن سوی مرزها از رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شروع می‌کنه. دیدارهای برگشت کشتوم نهایی دیروز برگزار شد در شرق آسیا. سانفریس هیروشیما موفق شد در حالی که بازی رفت 1-0 به کاشیما قهرمان دوره گذشته باخته بود، بازی برگشت 3-2 ببره، اما کاشیما به خاطر گل زده در خانه حریف صعود کرد. بازی شاندونگ لوننگ و گوانگجو که هر دو از چین بودن، بازیشون 2-1 به سود شاندونگ به پایان رسید. در وقت‌های اضافه دو تیم 1-1 مساوی کردن. دیگه وقت اضافه میدونید قانون اینجوریه که گل زده در خانه حریف حساب نمیشه، کار به ضربات پنالتی کشید و تیم میهمان یعنی گوانجو موفق شد 6-5 در ضربات پنالتی پیروز بشه. دیروز کاشیما و گوانجو به 1/4 نهایی آسیا رفتن. اما امروز هم در شرق آسیا دو مسابقه در چارچوب رقابت‌های برگشت کشتوم نهایی برگزار میشه. از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران چومبوک موتورز به مساف با شانگهای میره. بازی رفت 1-1 مساوی شده و در ساعت 15:30 اولسان هیوندای که در بازی رفت موفق شده اوراوارتز ژاپن رو 2-1 ببره، این بار در زمین خودش میزبان نماینده ژاپن خواهد. چهاردهم و پانزدهم مرداد هم در غرب آسیا بازی‌های مرحله کشتوم نهایی برگزار خواهد شد که زباهن ما دوشنبه 14 مرداد در بازی رفت از ساعت 18:30 میهمان الاتحاد عربستان، البته در زمین بی‌طرف و کشور ثالث. دیروز هم اعلام شد که آقای اتهم المخادمه داور مطرح اردنی این بازی رو سود خواهند زد. دیشب و بامداد امروز رقابت‌های ملت‌های آفریقا ادامه پیدا کرد. دیشب کامرونی‌ها موفق شدن از ساعت 21:30 گینه بیساو رو در گروه 6 مسابقات شکست بدن. بامداد امروز در گروه 6 از ساعت 30 بامداد غنا و بنین به مساف هم رفتن، بازی 2-2 مساوی شد. ساعت 19 امروز نیجریه با گینه رقابت می‌کنه از گروه 2 و دیدار گروه 1 از ساعت 9:30 امشب به وقت تهران برگزار خواهد شد. اوگاندا زیمبابوه. بازی‌های ملت‌های آفریقا فردا هم ادامه پیدا می‌کنه. 30 دقیقه بامداد فردا پنجشنبه در گروه یک مصر میزبان به مساف با جمهوری دموکراتیک کنگو میره. ساعت 19 فردا از گروه دو ماداگاسکار با بروندی بازی می‌کنه و ساعت 21:30 دقیقه فردا شب از گروه سه سنگال به مساف با الجزایر خواهد رفت. و خبر آخری که سادیو مانه مهاجم سنگالی لیورپول که این روزا تیمش در جام ملت‌های آفریقا حضور داره گفته قهرمانی در این مسابقات از لیگ قهرمانان هم مهم‌تره. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. رادیو ایران دات آی آر آدرس سایت شبکه رادیوی ایران. فراموش نکنید. متشکرم. تا فردا خانم‌ها و آقایان خداحافظ.